بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در شرایط مقذوف بود که قذف وقتی صدق میکنه و حد قذف هست که مقذوف همین شرایط رو داشته باشه. در شرایط مقذوف فرمودن بلوغ و کمال عقل و حریت و اسلام، مجموع اینها رو هم اسمشو گذاشتن احسان، که استفاده از آیه شریفه بود. درباره ادله هر یک از این چهارتا روایات باب هست که حالا باز میخونیم. دیروز بحث درباره مسئله کمال عقل شد، یه مقداری هم صحبت کرد بالاخره مقصود چیه. آدم هایی که یه مقداری عقلشون و به اصطلاح آقای فقها ناقصه، حالا خانم ها که اصولا ناقص العقل خطاب شده است بهشون تو روایات، و حالا در آقایون هم یه مقداری ناقص العقل اگر بود، خب حالا این ناقص العقل که مکلفه، بعد میگیم این شرط است که عقلش کامل باشه تا قذف نسبت به او منشأ حد بشه. مقداری صحبت شد، بعدم اینجا با جناب آقای یزدی بحث کردیم، یه راه حلی ایشون ذکر کردن. این سبب شد که من مراجعه کنم که خود بالاخره مطمئن بشم که بعد از چه قراره. مراجعه کردم، دیدم مرحوم محقق از اول جلد دوم شرایط تا اینجا 8 مورد کمال العقل رو گفتن و چند مورد هم عقل رو گفتن، که در حقیقت اون چیزی که ما در بحث دیروز بهش رسیدیم با این تطبیق نمی کنم. در کتاب طلاق ایشون میگن شرط مطلق این است که یعتبر فیه از شروط اربعه البلوغ، الاول البلوغ، الثانی العقل، الثالث الاختیار، الرابع القصد. اینجا عقل رو شرط میدونن، نگفتن کمال العقل. کسی که میخواد طلاق بده عقل شرط. در کتاب زهار میفرمانی و یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل و الاختیار و القصد. خب زهار با طلاق تقریبا هر دو در یک باب هم هست، که آثار زهار هم از جمله آثار طلاقه، که در باب خودش مفصل بحث شد که اگر کسی به همسرش گفت که زهر که زهر امی، این برش یک آثاری برش مترتبه، و در کتاب زهار مفصل بحث شده. شرط این که مظاهر این آثار رو داشته باشه بلوغ و کمال العقل و الاختیار و القصد، یعنی 4 تای شرایط تکلیف رو گفتن، اما اینجا آوردن کمال العقل. در طلاق که مهمتره گفتن اگر اون بحث دیروز ما باشه، باید اینجا بیشتر، باید به اصطلاح در طلاق بیشتر باید کمال العقل بگن، اما در طلاق گفتن عقل، در زهار گفتن کمال العقل. بعد میان در ایلا، در ایلا هم میگن در مولی که بخواد ایلا رو انجام بده، فرمودن که یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل و الاختیار و القصد، یعنی این 4 تای شرط تکلیف ذکر کردن، اینجا باز کمال العقل گفتن. در کتاب لعان در ملائن فرمودن که یعتبر کنه بالغا عاقلا، اون قصد و اراده رو نگفتن، ولی اینجا هم باز عقل رو گفتن، بالغ و عاقل باشه. البته خب در ملائنه گفتن سمن و خرس هم نباید باشه، یعنی به اصطلاح بتونه حرف بزنه، چون ملائنه میخواد بکنه و باید بتونه حرف بزنه. در کتاب ایمان که قسم و نذر و عهد و قسم هست، فرمودن که در حالف و یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل و الاختیار و القصد، باز 4 تا شرایط تکلیف رو ذکر کردن، ولی اینجا میبینید که گفتن کمال العقل. در کتاب نذر که عهد و نذر پشت سر هم ذکر شده، گفتن در ناظر فهو البالغ العاقل المسلم، فقط عقل گفتن، کمال العقل نگفتن. تا رسیدیم به کتاب قضا که بحث کردیم قبلا. خب یادتون هست در صفات قاضی گفتن یشتره تو فیه البلوغ و کمال العقل و ایمان و عداله و طهارت المولد و علم و ذکوره، که مفصل اینا بحث شد. اینجا هم کمال العقل رو ذکر کردن. در کتاب شهادات در صفات شهود گفتن البلوغ و کمال العقل، بعدش ایمان و عدالت. در کتاب حدود که مورد بحث ما هست در حد زنا گفتن یشتره تو فیه البلوغ و کماله، که این کمال رو گفتیم برمیگرده به کمال عقل و بحث کردیم در باب حد زنا. در قذف که الان مورد بحث ماست فرمودن یعتبر فیه البلوغ و کمال العقل. 8 مورد از اول جلد دوم شرایع تا اینجا 8 مورد ایشون کمال العقل گفتن، 2 یا 3 مورد هم عقل همینجوری گفتن. خب باز من شبهه داشتم، مراجعه کردم ببینم در کتاب تقلید و اجتهاد که بحث تکلیف مطرح میشه و شرایط تکلیف بحث میشه، دیدم در اول شرایع این بحث اصلا مطرح نیست، برخلاف کتب فتوایی که وقتی وارد بحث میشن در اول کتب فتوایی بحث اجتهاد تقلید رو مطرح میکنن و تو اجتهاد و تقلید مسئله تکلیف مطرح میشه و شرایط تکلیف گفته میشه. به هر حال با توجه به این وضعیتی که در شرایط تکلیف گفته شده، البته هیچ کجا تو این 8 مورد هم اسم و عنوانی برای شرایط تکلیف نگفتند. بنابراین به نظر من، حالا آقایون خودشون میدونن و بالاخره هر جوری میخوان به تصمیم برسن باید یک جوری به طور قطعی آدم به تصمیم برسن، به نظر من اصلا در هیچ یک از این موارد بحث شرط تکلیف نیست، اصلا کار به شرط تکلیف ندارن. شرط تکلیف رو ولو همه جا هم شرط تکلیف رو گفتن، بلوغ و عقل و قصد و اختیار شرط تکلیف معمولا و معروفه، ولی اسم تکلیف رو نگفتن. و شرایط تکلیف رو معمولا در باب اجتهاد تقلید بحث میشه و اونجا بحثی که اصلا مکلف کیه بیشتر هم در اصول بحث میکنن، در فقه کمتر اصلا مسئله شرایط تکلیف بحث میشه، بیشتر در اصول بحث میکنن در اول باب اجتهاد و تقلید که مکلف لابد و ان یکون اما مقلدن او مجتهدن او مختاطن، مجتهدن و مقلدن و مختاطن، اونجا مکلف کیه؟ معمولا در تعریف مکلف این بحثا رو اونجا ذکر میکنن و بیشترم در بحثای اصولیه، در بحثای فقهی نیست. حالا تو شرایع که حداقل نبود من مراجعه کردم. حالا نتیجتا اگر بخوام از این اشکال و بحثای دیروز خودمون رو خلاص بکنیم، اصلا کاری به بحث تکلیف و شرایط تکلیف نداریم. حالا در جای خودش گفته شده از شرایط تکلیف 4 تاست، بلوغ است و عقل است و قصد و اراده، قد متیقن این 4 تا شرط تکلیفه. اما در این مواردی که مرحوم محقق به جای عقل کمال العقل رو گفتند، زائد بر شرط تکلیف شرط دیگری رو لازم میدونن. حالا دلیلش بحث دیگه است، دلیلشون چیه یه بحثیه، اما شرط دیگری رو لازم میدونن. یعنی نظر ایشون در این 8 موردی که کمال العقل گفتن، مثلا در زهار به دلیل عوارض، هر دلیلی شکار نداریم، والا به دلیل سختی عوارض زهار و فرق زهار با طلاق، با اینکه طلاق مهمتره، در طلاق گفتن عقل، در زهار گفتن کمال العقل. میخوان بگن در صدق زهار مظاهر میبایست کامل العقل باشه، اگر ناقص العقل باشه اثر زهار بر اظهاراتش مترتب نیست. حالا همینجوری گفته است زهر که زهر امی به زوجش مثلا همین چشمی رو زده، این اثر مترتب نیست مگر کامل العقل باشه. غیر از این که مکلف است و آثار تکلیف رو دارد، شرایط تکلیف هم در جای خودش بحث شده است، اینجا این شرایط لازم است، از جمله کامل العقل لازم است. همینطور مثلا در ملائنه که اگر کسی نفی ولد کرد یا نسبت زنا به همسرش داد و قرار شد با ملائنه از حد خوردن هر دوشون نجات پیدا بکنن، که بحث ملائنه رو قبلا هم مفصل اینجا توضیح دادیم، گفتن یشترط کمال العقل، یعنی زائد بر شرایط تکلیف کمال عقل رو لازم میدونن و عقل خلاصه فی الجمله ناقص رو کافی نمیدونن برای لعان. حالا به چه دلیل با دیگه پیدا کرد به چه دلیل؟ حالا پیدا نکرد. اصول
کلمه یه وجه مشترکی
هست. و اون اینه که این چند موردی که برای فرمودید. حالا بذار دقیقاً ببینیم واقعاً اگه وجه مشترکی پیدا کردی دلیل براش چیه؟
حالا من خدمت شما عرض می‌کنم. این در حالتیه که آدم از حالت عادی خارج میشه. یه حالت احساسات خاص یا یه نرمال نیست.
اون که اصلاً
طبیعی هست که عقلیت بداره خودی میاد پایین داد.
اگر از حالت عادی اومد پایین یعنی غیر عادی بحث میکنه یا عادی بحث میکنه؟
داره نسبت
انشاء میکنه، چون در حال تصمیم گیری یعنی عصبانیه. اون اصلا لا یترتب علیه شیئون، او اصلا لا یترتب علیه شیئون. اونو دیروزم تو بحث دیروزی شما مگه حضور داشتید؟ لا یترتب علیه شیئون، ایشون هم احتمال دادن. من گفتم اگه اینجور باشد قاعده در حاکمه و اصلا وقتی اراده نداره یا ارادش در حال عصبانیته بر شخص عصبی و بر شخصی که قاصد مراد نیست، اصلا عقل اون موقع عقلش کار نمیکنه، اون موقع احساسش کار میکنه. وقتی عصبانی شده اون حرف اصلا هیچی برش مترتب نیست. اگه کسی در حال غیر بله، اگه در حال عصبانیت گفت قضاوتش هم باطله، تو باب قضاوت هم خوندیم قضاوتش باطله. اگر کسی در حال عصبانیت است، زنش عصبانی شد گفت انت طالق مثلا طلقتن نمونم کذا کذا، زنش جدا میشه؟ باید یه چیزی بگیم، که فقها هم قبول کنن. ببینید ما با مبانی حرکت میکنیم، باید یه چیزی بگیم که فقها هم قبول بکنن. آدمایی که حالا اینجا تعبیر شد خلن یه خورده، و یا به تعبیر فقها کلمه خل رو نگیم ناقص العقل بگیم، همه زنا متصف به ناقص العقلن. زنا در مثلا در ملائنه، همین زن اگر در ملائنه ملائن را عمل کرد این تاثیرش مترتب نمیشه تو ناقص العقل. خب اگر در ملائنه میگن کمال العقل لازم است،
هر هشت مورد تصیبات آنیه، در حالت عادی نمیشه، واقع نمیشه، حالت عصبانیت در
در قضاوت میگن کمال العقل لازم است، در لعان میگن کمال العقل لازم است، در ایمان میگن کمال العقل. قسم بخواد بخورد که دیگه سیگار نکشه، قسم بخواد بخوره که دیگه عصبانی نشه، اصلا قسم بخوره که دیگه عصبانی نشه، که اگر عصبانی شد فلان مقدار باید بده. حالا هرچه قسم خود که این قسم آثار برش مترتب است در کتاب ایمان. یا نذر میخواد بکنه، نذر میکنه که اگر عصبانی شد 50 تومن به فلان مثلا شخص بده. خب حالا این نذرش و این قسمش، در قسمش میگن کمال العقل لازم است، در نذرش میگن عقل لازم است. حالا در هر صورت ما راه حلی پیدا نکردیم جز این که در این مواردی که ایشون گفتن کمال العقل بگیم فارغ از شرایط تکلیف. اصلا بحثشون بحث شرایط تکلیف نیست، ولو شرایط تکلیف رو ذکر کردن، بلوغ و عقل و اراده و قصد رو ذکر کردن، اختیار و قصد رو ذکر کردن که ناشرات تکلیفه، ولی در عقلش کمال العقل رو ذکر کردن. زاده بر شرات تکلیف کمال العقل هم لازم میدونن، حالا لازم میدونن. منتاش ما دنبال نستیم که از مرحوم محقق میپرسیم، هنوز جواب پیدا نکردیم. میپرسیم که حضرت مستطاب، ما هرچی داریم از شما داریم، ولی به ما بگید چرا اینجا میگید کمال العقل، اینجا میگید عقل؟ ما میخوام یاد بگیریم، دلیلتون چیه؟ خودتون به ما گفتید بی دلیل حرف قبول نکن، ما هرچی گشتیم دلیل پیدا نکردیم. شما یه دلیل به ما بگید، ما قانع هستیم دیگه، بحثی نداریم که. ظاهری که یعتبر، یعنی اگر نباشه اثرش مترتب نیست، اگه نباشه اثرش مترتب نیست. بله یشتر تو یعتبر، یعنی الانم در بحث ما همین است که در قصد یعتبر و فیه البلوغ و کمال العقل، یعنی اگر یکمی ناقص العقل بود ولی نسبت زنا به کسی داد، این اثر برش مترتب نیست. واقعا اثر برش مترتب نیست، یعنی یه آدم خل به طرف رسیده میگه انت زانن، میگه انت لائت، این نباید حد بخوره چون خود عقلش. مثلا یه خانمی به یک آقایی گفت انت لائت، یه خانمی به یه خانم دیگه گفت انت زانن، انت زانن، این یا زانیه، این قصد محقق نمیشه، قطعا محقق میشه، هیچ فقیهی نمیگه که محقق نمیشه، در حالی که خانم ها کلا ناقص العقلن، تعارف که نداریم که، واقعا ناقص العقلی که مورد بحثه خود ائمه فرمودن ناقص العقلن و آقایونم معنا کردن به اصطلاح کمال العقل رو در مقابلش به نقص در عقل، این عبارت فقها هست، حتی من واقعا نمیدونم کمال العقل رو در تفسیر معتوه که مقصود از معتوه چیه، تو عبارت فقها آمده بود نقص در عقل، یعنی اگر عقل کمی ناقص باشه، ناقص باشه حالا تعبیر عامیانه، حالا در هر صورت ببینید، حالا اگر اینجور بگیم چه اشکالی دارد که بگیم عرض شود که بحث اصلا بحث شرایط تکلیف نیست، یعتبر در لعان، در طلاق، در زهار، در عرض کنم که ایمان، در نذور، در قضا، در شهادات و تا برسیم به حد زنا و برسیم به حد قصد، در همه اینها در اکثرش در 8 موردش یعتبر کمال العقل، در یکی دو موردش نه، یعتبر اصل عقل و کمال العقل لازم نیست. حالا از شما میپرسیم کمال عقل از کجا میفرمایید؟ جواب نداریم، نداریم، از ایشون جواب پیدا نکردیم. حالا آقای یزدی میگویند که استیاد از روایات باب هست و به دلیل اهمیتی که مثلا در این موارد هست، در حالی که مثلا ما میبینیم در طلاق اهم از زهاره، ولی در طلاق گفتن عقل، در زهار گفتن کمال العقل، یا در نذر و قسم، نظر و قسم اینا با هم، قصد انشاء بله، یعنی عقلش ناقص باشه قصد انشاء نداره، زنا قصد انشاء ندارن،
عقل کامل به معنای اینی که انت علیه که زهر امی، یعنی تو بر من مثل پشت مادر امی، قصدم بکنه بدونه.
در لعان چطور؟ در قضا چطور؟ در نذر چطور؟ در قسم چطور؟ یکی دو مورد که نیست که، اون که مسلمه که قصد شرطه، مسلمه که اراده شرطه، اونا رو ذکر کردن خودشون، میگن قصد و اراده، در کنار قصد و اختیار و اراده کمال العقل گفتن، خودشون گفتن یه اعتبر و بلوغ، عقل، قصد، اختیار، اینا رو گفتن، منتاش در عقلش میگن کمال العقل. به هر حال جواب ما نداریم، ما جواب ما نداریم، مسلمن تکلیف مکلف است، قطعا این کسی که ناقص العقل است مکلف است، قطعا نماز و روزش باید بخونه،
کمال عقل رو در مشکلی های معیار کمال عقل چیه؟ اگر ظرفیت و تحمل باشه باید روی این حسابش کرد، یعنی ظرفیت انسان ها در اون شرایطی طوریه که نمیتونه بکشه،
اصلا انسان کامل غیر از ولی عهد حضرت الله تعالی فرج و شریف کیا دارید؟ انسان کامل غیر از حضرت بقیت الله کیا دارید؟ در انسان‌های متعارف، همه متعارف، بالاخره عقلشون عقل متعارفه، همه هم کامل العقلن، هیچ کس هم نمیگه اینا که تو بازار میونه میرن، تو خیابون میونه میرن، دارن زندگی میکنن، ما که اینجا همه نشستیم، هیچ کس نمیگه ما ناقص العقلیم، همه ما عاقلیم اینجا نشستیم بحث میکنیم، هیچ کس احتمال نمیده که یکی از ما ناقص العقلیم، خب معنا کنید فر. همین دیگه، ما هیچ کدوم ناقص العقل نیستیم، معمولا ناقص العقل هم مثلا میگم که معتوه من رو معنا کردن معنای ناقص العقل، من نمیدونم ناقص العقل یعنی چی، چند درجه ناقص باشه، اصلا قابل درجه بندیه در معانی درجه بندی، حال یه نسبت درجه بندی هم تصور بکنیم. خیلی خوب، حال بیشتر از این وقت رو نگیریم. بله، همین آقایی که همینجور که آقایون معنا کردن میمانه همین خل، یه آدم که کمی خله، خله یعنی چه؟ من نمیدونم، ببینید این تعبیر مال فقها هاست، میگن معتوه و مجنون مثل هم میمونن، بعدم معتوه رو معنا میکنن میگن یعنی ناقص العقل، در برابرش هم مرحوم محقق همه جا در این 8 مورد میگن یشتره تو کمال العقل، در برابر ناقص العقل میگن کمال العقل، یعنی معتوه نباشد. نتیجه این میشه که اگر یه آدم ساده بود، نتیجه این میشه که اگر یه آدمی ساده بود، غیر از این که مکلف است، بالغ است، عاقل است، قاصد است، مرید است، یعنی مستر نیست، مکروه مکرهم نیست، مسترم نیست، قصدم دارد، ولی یه کمی ساده است، این آدم ساده اگر قصد کرد به کسی گفت که انتظانن یا مثلا انتلاعت هیچ چیزی برش نباشد، نتیجه این میشه. ما اینو نمیتونیم قبول کنیم، واقعا نمیتونیم. هیچ تقیی قبول نکرده است. یعنی کسی نمیگه آدمایی که قصد دارن، اراده دارن، مکره نیستن، ملزم نیستن، عاقل هم هستن، منتهی کمی سادن، اگر به طرف گفت انتظانی هیچ برش نیست، چطور میشه اینو قبول کرد؟ انتلاعتی چی برش نیست. نتیجه میشه اگر گفتیم یشتد کمال العقل و کمال العقل معنا کردیم در برابر ناقص العقل، باید اینجور بگیم. ولی ما دلیل پیدا نکردیم بر اشتراط زائد. بنابراین اصل مسئله تکلیف و شرایط تکلیف اصلا جا جای بحثش نیست. اصلا توی 7-8 مورد هم بگیم که منظور ایشون شرایط تکلیف نیست. البته این مشکله واقعا، برای اینکه 4 تا رو که شمردن در متعلق یا مطلق یا متعلق، که متعلق سگی طلاق میخواد بگه، بلوغ و عقل و اختیار و قصد رو هر 4 تا رو ذکر کردن که طلاق وقتی صحیح است که طرف بالغ باشه، عاقل باشه، مختار باشه، قاصد هم باشه در برابر صاحی و نام و فلان فلان. در زهار همین جور، در عرض کنم که لعان همین جور، در ملائنه همین جور، در همین 8 موردی که عرض کردم دیگه تکرار نکنم. به هر حال من برای خودم راه حلی که خودم میخوام خودم رو قانع بکنم اینه که بحث در این مواردی که مرحوم محقق کمال العقل رو ذکر کردن در این 8 مورد، منظورشون بیان شرایط تکلیف نیست اصلا، و شرایط تکلیف رو باید تو بحث‌های اصولی ایشون پیدا کرد. و در بحث‌های اصولی اونجایی که مکلف رو ذکر میکنن و معنا میکنن مکلف را که تکلیف دائر مدار عقل و بلوغ و عقل و اراده و اختیار هست و از به اصطلاح صبی و مجنون و معتوه و نمیدونم مستر و مکره اینا تکلیف برداشته شده، اونجا باید بحث کرد. اون بحث اصولی اصلا و تو بحث های فقهی نمیتونیم پیدا بکنیم. اینجور اگر معنا بکنیم البته من درست نمی کنم خله.
نه، قبول نمی‌کنم که واقعا
درسته.
عقلش کامل باشه. عقل کامل که
فرمودن
درسته.
آدم خود پایش... یعنی اون آدم ساده اگر بخواد زنش رو طلاق بده چیکار باید بکنه؟ اون آدم که ساده است، دست زنش هم به تنگ اومده، میخوادم طلاق بده چیکار باید بکنه؟ شاهد چه ربطی به طلاق داره؟ در شاهد طلاق کسی نگفته شرط از کمال عقل. گفتن عادل ولی یشهد. از بحث خارج نشید، از بحث خارج نشید. بحث در شهود بر طلاق نیست. طلاق از چیزهایی است که بدون شهود واقع نمیشه و شهود لازم است که عدول باشن، عادل باشن. بحث در طلاق دهنده است، یعنی کسی که به اصطلاح طلاق دستشه. از طلاق به ید من اخذ به ساق، یعنی شوهره که به اصطلاح طلاق در اختیار او هست. او وقتی میخواد طلاق بده، اینجا نگفتن که کمال العقل شرطه، گفتن عقل شرطه. خود من و محقق صریحا میگن عقل شرطه، اما در لعان میگن کمال العقل شرطه، در قصد میگن کمال العقل شرطه. اینا با هم نمیخونه. چون نمیخونه بگیم اصلا بحثی به شرط، ربطی به بحث شرایط تکلیف نداشته باشه. اصلا بحث ما بحث شرایط تکلیف نیست. و ایشون در این مواردی که کمال العقل رو ذکر کردن، زائد بر شرایط تکلیف یک کمال رو هم لازم میدونن. حالا به چه دلیل؟ به قول ایشون استیاد از مثلا روایات کرده باشن، یا یک نوع نسبت نمیشه به یک تقیه مثل محقق که نمیشه گفت استحسان کردن، که نمیشه گفت استحسانه. خب بالاخره دلیل میخواد، دلیلش ما پیدا نکردیم. چنانچه در دلیل دیگه شون اجازه بدید اجازه بفهمیم، اجازه بفهمید. من فرمایشش رو گوش کنم. خب اگر اینجور معنا کنیم که بدتر میشه، همه ما که اینجا نشستیم هستید خارج میشیم. خب ما یه مبنای دیگه هم داریم که اصولا در موضوعاتی که شارع، خب لاز کنی، موضوعاتی که شارع خودش تعریف نکرده باشه معناش دائر مدار صدق عرفی است. اینه یه اصل کلیه، هر جایی که شارع مشخصا خودش معنا نکرده، معناش دائر مدار معنای متعارف عرفیه. آب یعنی چی؟ آب یعنی آب، همین که عرف میگه. خون یعنی چی؟ همین که عرف میگه. عقل یعنی چی؟ همین که عرف میگه. عرف به کی میگه عاقله و به کی میگه دیوانه؟ عرف به کی میگه؟ خیلی روشنه، دیوانه اونی که نمیتونه تنظیم کنه زندگیش رو، دیوانه اونی که اصلا نمیتونه مساله خودشو تشخیص بده، عاقل اونی که میتونه زندگیشو تشخیص میده. اشخاص هم حالات مختلفن، خیلی مختلفن و در شرایط زندگی کم و زیاد دارن. اصلا درجات درک اشخاص، فهم اشخاص، تشخیص اشخاص درجات مختلفی داره. حتی یک نفر در شرایط مختلف زندگی درجاتش فرق میکنه. یه آدمی که مثلا 50 سالشه با یه آدمی که 20 سالشه با هم یکسان فکر میکنن؟ نه، یه آدم 20 ساله احساساتش قوی تر از بر مسائل عقلیشه، ولی عاقله و مکلفه. یه آدمی که 60 سال تو حوزه بزرگ شده و دنبال درس و بحث بوده با یه آدمی که 60 سال تو حوزه همینجور راه رفته و قدم زده، خب مسلمان فرق میکنه، با هم تفاوت میکنن. خب این تفاوت یه آدم هم هستن، ولی هر دوشون هم عاقلن. عرف به هر دوشون میگه عاقله. در مواردی که شارع یک معنای خاصی رو ذکر نکرده باشه، دارمدار عرف هستیم. بنابراین اگر در مسئله تکلیف بخوایم بحث بکنیم، نمیدونیم، ایشون قاعدتا مثل همه فقها یشتره تو در تکلیف چهار مسئله، بلوغ و عقل و قصد و اختیار و اراده، اینا شرطه. اما کمال العقل در تکلیف شرط نیست. در این مواردی که ایشان فرمودن کمال عقل شرط است، زائد بر شرایط تکلیف به عقیده ایشان کمال را هم لازم میدونن. حالا چرا لازم میدونن؟ لابد یک مدرکی دارن، ما مدرکش رو پیدا نکردیم. حالا بگیم استیاد کردن از روایاتی، نمیشه عرض کردم نباید نسبت داد که استحسان هست و به نظر شریفشون اومده است که مثلا بهتر است اینجا باشد. واقعا اگر کلمه استحسان را بخوام نسبت بدیم در مقایسه همین هشتا، ببینیم اینجایی که عقل گفتن مهمتر از اینجاییست که کمال العقل گفتن در بعضی مواردش. پس مسئله به اصطلاح استحسان اینا را نباید نسبت داد که مقایسه کردن اونجا که مهمتر است گفتن کمال العقل، اونجا که ناقصتر است یعنی ضعیفتر است گفتن عقل. نه، چنین چیزی نبوده. یه چیزایی در ذهن شریفشون بوده، ما خبر نداریم مدرکشون چی هست، مدرک پیدا نکردیم. خیلی خوب، در قذف شرط است که مقذوف بالغ و عاقل و مختار و مسلم و حر باشد. برای این که باید بالغ باشد، حدیثی که قبلا خوندیم، حدیث فضیل ابن یسار رو در باب 19 از مقدمات و حدود قبلا خوندیم، هم در باب صغیر دلالتش خوبه، هم در باب مجنون. صحیحه فضیل بن یسار هم هست. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا حد لمن لا حد علیه، یعنی لو ان مجنونا قذف رجلا لم اریه شیئا ولو قذفه رجل فقال یا زانه لم یکن علیه حدون. این روایت قبلا هم خوندیم و معنا هم کردیم. معناش این میشد که هم تکلیف مجنون رو معین کرده، هم تکلیف صغیر رو، که لا حد لمن لا حد علیه کلیه، در مجنون هم به خصوصه ذکر شده. پس بنابراین یشتر تو در مغذوف که بالغ باشه و عاقل باشه، که اگر بالغ نبود این روایت میگه چیزی برش نیست، اگر عاقل نبود این روایت میگه چیزی برش نیست. اما یعنی عاقل نبود یعنی دیوانه بود. این روایت در مجنون هم دلالت میکنه. باز در گذشته به خبر ابی بصیر استناد کردیم، خبر ابی مریم که در باب حد قذف، حدیث اول باب حد قذف، این باب 19 مقدمات و حدود بود. در باب عرض کنم که پنجم از حد قذف، حدیث اول، روایت این هست: محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان نضر ابن سوید موثقه بود ان القاسم ابن سلیمان. راجب قاسم ابن سلیمان هم بحث شد و همون فرمایش مرحوم آقای فاضل رو نقل کردیم و در هر صورت گفتیم حالا بالاخره موثقه است، مورد توجه فقها است. عن ابن مریم الانصاری قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن القلام لم يحتلم يغذف الرجل هل يجلد؟ قال الله. بعدم استدلال فرمودن و ذالک لو ان رجلا قذف القلام لم يجلد، یعنی اگر طفل یعنی بالغ بنابالغ قذف بکنه حد براش نیست، اگر نابالغ هم به بالغ قذف بکنه حد براش نیست. غلامی که لم یحتلم یغذف لا یجلد، رجلی که به غلام و هم به اصطلاح قذف بکنه لم یجلد. اینم باز روایت دلالتش صریح است بر اشتراط بلوغ. پس این سه تا این دو تا روایت دلالتش خیلی روشنه. در خبر ابی بصیر هم این اخبار، البته من ذکر میکنم چون صاحب جواهر به اینها استناد فرمودن، یعنی این روایات رو ایشون ذکر کردن که اینا دلیل بر اشتراط در مغذوف هست. در خبر ابی بصیر در همین باب پنجم روایت چهارم عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی بصیر عن ابن ابی نصر عن عاصم ابن حمید عن ابی بصیر. این آقای عاصم ابن حمید رو یه بار اینجا بحث کردیم که اختلافی درشون بود ولی موثق بود. عن ابی عبدالله علیه السلام فر رجل یغذف از سبیه یجلد، قال الله حتی تبلغ. خیلی صریح و روشن که اگر یک بالغی به یک سبیه یعنی نابالغی نسبت زنا داد، این بالغ رو به اصطلاح قاذف حساب نمی کنیم چون مغذوفش سبیه است و نابالغه. روایت خیلی دلالتش صریح و خوب هست. این سه تا روایت رو برای اشتراط بلوغ و عقل به اصطلاح بهش استدلال کردن و استدلالش هم درسته. خب صاحب جواهر استدلال کردن و درستم هست. خب نداده باشن به این روایات میشه استدلال کرد، دلالتش هم خوبه. خب شما در حاشیه تعامل مرحوم به فرمازه تعامل داره. خب تعامل یعنی چه؟ یعنی استدلال نباید بهش کرد به این روایات، یعنی باید رد کرد این روایات رو. ما این روایات رو قابل استناد میبینیم برای اینکه روایت یا صحیح هست یا موثقه است. و بارها هم عرض کردم اگر یه روایتی بر یک ضعف‌های جزئی هم داشته باشه، عمل اصحاب از جمله چیزهایی است که جبران میکنه این ضعف رو. چندین بار اینو عرض کردم. پس بنابراین نباید روی یه ضعفی که مثلا راجع به قاسم ابن سلیمان هست بالاخره بگیم حالا چون قاسم ابن سلیمان یه حرفی دربارش بوده، حالا مرحوم آقای فاضل که اصلاح کردن، ولی حالا فرض کنیم فرمایش آقای مرحوم فاضل هم بذاریم کنار، به خاطر قاسم بن سلیمان روایت بزنیم کنار، اصحابش عمل کردن و بارها عرض شده است که عمل اصحاب جابر ضعفه و این همین این از مسلمات هم هست که اگر اصحاب یک روایتی عمل کردن جبران ضعف سند رو میکنه. خب این تا اینجا اشتراط بلوغ و اشتراط عقل در مغذوف. اشتراط حریت دلیلش چیه؟ حالا کمالش ما دلیلش پیدا نکردیم، بالاخره کمال عقل رو دلیلش پیدا نکردیم، یعنی مرحوم محقق کمال رو لازم میدونن، ما بر اساس فقه عامه و همه فقها ها میگیم عقل شرطه و اگر مغذوف عاقل باشه و کسی نسبت قصد بهش بده وقتی عاقل باشه عرض کنم که حد داره، ولی اگر عاقل نبود، حالا عاقل نبود یعنی دیوانه بود، نه عاقل نبود یعنی معتوه بود یعنی ناقص العقل بود، اگر عاقل نبود بالاخره حد نداره، اما اگر عاقل بود ولی کمال العقل رو نداشت به نظر محقق مرحوم محقق رضوان الله علیه حد نداره. به نظر فقها ها علی ظاهر از کلماتشون و همینطور اونطور که ما بهش منتهی شده اینه که حد داره. خیلی خوب عرض کنم که اما اشتراط حریت. خبر ابی بصیر باب چهارم حد قذف در باب چهارم حد غزو روایت دوازدهم و انه ان صفوان انه برمیگردد به شیخ اسناد قبلیش داره مال شیخ یا مال محمد ابن یعقوب چون روایت دوازدهمی ان عدتن باید گفت ان محمد ابن یعقوب حالا به اسنادهی و انه ان صفوان یعنی محمد ابن یعقوب ان صفوان که ظاهرا سند ایشون اتفاقا چیز هست سند ایشون به صفوان سند درستیه اسحاق ابن عمار ان ابی بصیر یعنی یا باید گفت صحیحه یا موثقه ان ابی عبدالله علیه السلام قال من افترا علی مملوکن عذر لحرمت الاسلام حالا افترا رو همون رمی حساب بکنیم فعلا که به این روایت استدلال کردن یعنی اگر کسی به مملوک نسبت زنا داد به یک عمه نسبت زنا داد زنی که مملوکه یا به یک عبد نسبت زنا یا لواط داد این حد نداره چرا؟ چون مملوکه و حضرت فرمودن من افترا علی مملوکن عذر نگفتن حد یا یجلد گفتن عذر تعذیر داره لحرمت الاسلام استدلال هم فرمودن که دلیلش اینه که به خاطر اینکه مسلمانه و در حقیقت افترا به یک مسلمان ولو حد نداشته باشه تعذیر داره پس این روایت دو تا مفهوم رو میفهمونه یکی اینکه حد نداره یکی اینکه تعذیر داره چون حالا بعد در بحث تعذیر میرسیم که مرحوم عقب در هر چند مورد هر سه چهار شرطی که ذکر فرمودن اون آخرش فرمودن اگر کسی این شرایط رو نداشت یا بعضیشون نداشت حد نداره ولی تعذیر میشه این روایت دلالت بر تعذیر هم میکنه این هم نسبت به اشتراط حریت که حریت شرطه که اگر حریت نباشه قصف صدق نمی کنه و یعنی حد نداره حد قصف نیست و طبعا تعذیر هست که روایت دلالت میکرد اما اشتراط اسلام که یشتره تو چون عبارت مرحوم محقق اشتراط اسلام رو هم ذکر فرمودن عبارت مرحوم محقق رو خوندیم هل یشتره تو عبارت ایشونه که مورد بحث ما هست الان این بود یشتر تو فیه الاحسان و هو هنا عبارتون عن البلوغ و کمال العقل و الحریه و الاسلام و العفه خب بلوغ و عقل و حریت رو عرض کردیم اسلام هم از نظر ایشون شرطه یعنی مغذوف اگر مسلمان نباشه حد نداره اگر کسی به غیر مسلم بگد انت زانن انت لائط حد نداره ولی تعذیر داره که حالا آخر عبارتشون هست که تعذیر داره حالا دلیل این که اسلام شرطه و به غیر مسلم اگر قصف بشه حد نداره دلیلش چیه؟ دلیلش این روایت اسماعیل ابن فضیل هست باب 17 حد قصف عرض کنم که باب 17 حد قصف حدیث 4 عن حمید ابن زیاد عن الحسن بن محمد ابن سماعه عن جعفر ابن سماعه احمد ابن حسن المیسمی جمیعا عن ابان ابن عثمان عن اسماعیل ابن فضل رضا میگن حدیث اسماعیل ابن فضل قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الافتراء علی اهل الذمه که عرض کنم حالا افتراء رو همون رمی فعلا بگیریم یعنی کسی نسبت زنا یا لواط داد به اهل ذمه یعنی غیر مسلم حالا اهل کتاب بالاخره اهل ذمه یعنی اهل کتابن حداقل دیگه چون اهل ذمه میشن اهل کتاب میتونن اهل ذمه بشن یعنی کتابی ذمی هم بشن که در حکومت اسلامی زندگی میکنن و حکومت اسلامی به عهده گرفته است که حفاظتشون بکنه ان الافتراء علی اهل ذمه و اهل کتاب هل یجلد المسلم الحد فی الافتراء علیهم اگر مسلمی به غیر مسلم افترا و رمی داشت و گفت زان اولائد، این مسلم رو میتونیم حرفش بزنیم؟ میگن چون مغذوف مسلم نیست قصد نداره، بنابراین پس یشتره تو در مغذوف ان یکونه مسلمن، حالا لم یکون مسلمن حد نداره. چرا؟ برای اینکه این روایت صریحا میگوید که اهل ذمه و اهل کتاب اگر مسلم نسبت به اونها افترا داشت، یعنی نسبت داد، حضرت فرمودن قال لا ولکن یعذر. این روایت هم خیلی صریح هست در این که حد نیست ولی تعذیر هست. پس بنابراین یشترت و بلوغ و عقل و عرض کنم که حریت و اسلام، با این روایات این چهار تا شرط ثابت هست. عبارت محقق رحمت الله علیه آخرش داره ول افر شراح فرمودن که مقصود از این عفت، عفت از زناست، نه مطلق عفت، که اگر فسق باشه ولی زانی نباشه نمیشه به خاطر یه فسق دیگری مثلا نسبت زنا رو از قصد خارج بکنیم. ولی عفت یعنی مثلا به یک کسی که زانیه است، به یک کسی که زانیه رسمیه، فاحشه رسمیه، نسبت زنا بدن، این حد نداره. یشتر تو عفت یعنی اگر این عفت رو نداشت حد نداره، اگر عفت بود حد داره. پس به زنی که محسن است یا مردی که محسنه میشه اگر قذف کرد حد داره، ولی اگر مردی یا زنی عفت نداره یعنی زانی رسمیه، زناکار رسمیه یا زانیه رسمیه، خودش هم علنا متظاهر به زناست، بعد یک کسی بگد انت زانن یا انت لائد، شناخته شده است به این عمل قبیح و یا معروف است به این عمل قبیح یا معروفه است به این عمل قبیح، اگر کسی رمیش بکنه قذف نداره و حد قذف ازش ساقطه. این هم دلیلش چیه؟ روایت در اینجا ذکر نشده ولی گفتن خیلی روشن هست که احترام اسلام، احترام به اصطلاح اسلام ازش فرد، نه اون احترام اسلام رو، نه اینکه احترام اسلام ازش، مسلمانه، اگر یک کسی زانیه که از اسلام خارج نمیشه، یه زانیه که از اسلام خارج نمیشه، عفت اگر داشته یعنی غیر عصمت نداره، عذر میخوام، چون مسئله الذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، وقتی احسان نداره و عفت نداره، احسان عفت اینجا یه برنامه میشه دیگه، وقتی احسان نداره و عفت نداره یعنی زانیه یا زانیه است، نسبت زنابش بدن الازن یرمون المحسنات صدق نمی کنه دیگه، محسن نیست. طبعا وقتی محسن نیست عرض کنم که غذف هم صدق نمی کنه و حد نداره. پس یشترت و بلوغ و عقل و حریت و اسلام و عفت، عبارتش رو لطف کنید. بعدش میفرماین، میخوام از این عبارت گرد شیم، فمن استکملها، اگر کسی همه این شرایط رو داره، وجب به قذف هل حد، یعنی هم بالغه و هم عاقله و هم حره و هم مسلمانه و هم عفیفه، وجب به قذف هل حد، اگر کسی قذفش کرد حتما اون قاذف باید حد بخوره. و من فقدها او بعضها، اگر کسی این شرایط رو همش مفقود شد و یا بعضیش رو، مثلا همون رو حرف ایشون اون بحث کمال العقل هم دوباره میاد، یا حریت را یا اسلام را یا عفت را اینا رو مفقود شد، فلا حد و فیه التعذیر. این و فیه التعذیر را هم ما گفتیم در این مواردی که دلیل بر تعذیر داشته باشیم قائل میشیم، هر کجا دلیل بر تعذیر نداشته باشیم دلیل میخواد، بی دلیل نمیشه گفت یو عذر، به خاطر ایذا و عذر دلیل مطلق نداریم، اینو قبلا بحث کردیم. رون کلمه افترا هم به هر حال هر افترای رمی نیست، مقصود از افترا رو اگر رمی به زنا باشه درسته، بلا در یک روایتی جمع کردیم گفتیم مقصود از این افترا ممکن است مادون رمی باشه، یعنی مثلا یک فحشی داده، نه اینکه گفته از زانی یا زانیه، اما در این حال ظهور از افترا در این دو تا روایت همون مسئله رمیه. پس این اشتراک کامل لازمه. در تعذیر هم این دو تا روایتی که خوندیم و تعذیر داره قبول داریم، در غیر این مواردی که روایت بر تعذیر نداریم ما تعذیر بی دلیل را هم قبول نداریم. صلی الله علی محمد و آل محمد.